بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل الله فرجه الشریف. امروز روز هشتم شوال، سالگرد تخریب قبور ائمه بقیع علیهم السلام هست. به این مناسبت من یک روایتی رو میخوام خدمت شما عرض کنم و یک نکته ای رو. روایتی است که امام باقر علیه السلام فرمودند که جابر نقل میکنه: سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول انما يعرف الله عز وجل ويعبده من عرف الله وعرف امامه منا اهل البيت ومن لا يعرف الله عز وجل ولا يعرف الامام منا اهل البيت فانما يعرف ويعبد غير الله هكذا والله ضلالا. حضرت بنابر این روایت می‌فرمایند خدا رو کسی می‌شناسد و کسی بندگی خدا می‌کند که خدا را بشناسد و امام خودش رو از ما اهل بیت علیه السلام بشناسد، و کسی که خدا را نمی شناسد و امام ما اهل بیت را نمی شناسد، امام از ما را نمی شناسد، در واقع اون چه که می شناسد خدا نیست، اون چه که عبادت می کند خدا نیست. و این حضرت با قسم می فرمایند گمراهی است. این تعبیر است که ممکنه حالا در نظر ابتدایی برای برخی سنگین به نظر بیاد که حضرت طریق معرفت الله رو معرفت خدا و امام اهل بیت علیه السلام معرفی میکنه. اما اگر به این نکته دقت کنیم که انسان کامل آینه تمام نمای اسماء و صفات الهی است، و چون انسان کامل به دلیل انسان بودن برای ما قابل فهمتر هست، قابل درکتر هست تا موجودی که صفاتش قابل مقایسه با صفات انسان نیست، یعنی خداوند تبارک و تعالی، بنابراین از طریق انسان کامل که آینه اسماء و صفات الهی است ما می توانیم خداوند رو بشناسیم، و در واقع اینها برای ما راهی هستند به سوی خداوند تبارک و تعالی، که اگر کسی از این راه وارد نشد، اگر کسی بدون شناخت انسان کامل مفهومی رو به اسم خدا در ذهن خودش تصویر کرد، به دلیل اینکه مفهوم خدا مفهوم انتزاعی است، مفاهیمی است که مربوط به عالمی است که ما با اون عالم انس ابتدایی نداریم، اون چه که او از خدا میفهمه در واقع فهم درستی از خدا نیست، و اون چه که او در ذهن خودش تصویر کرده به عنوان خدا در واقع خدا نیست، یه مفهومی است که ذهن او توهم کرده یا تخیل کرده و او گمان میکنه که این مفهوم مفهوم خداست. جایگاه اهل بیت علیهم السلام در منظومه معارف اسلامی از چند منظر قابل تحلیل و بررسی است. یک منظر، منظری است که در این روایت به اون اشاره شده و اون منظر، منظر خداشناسی و بندگی خداست، منظر معرفتی است. یعنی در واقع اهل بیت علیهم السلام راه معرفت خدا هستند. این یه منظری است که البته منافاتی با سایر دیدگاه‌هایی که در مورد اهل بیت داریم ما نداره، که اونها مثلا امام هستند، رهبری اجتماعی و سیاسی جامعه رو بر عهده دارن، امام هستند یعنی بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از علم الهی برخوردارند و عصمت دارند. اون ابعاد دیگری است از در واقع وجود ائمه معصومین علیهم السلام. بودی که در اینجا مورد نظر این روایت هست، همونطور که عرض کردم، بود معرفت شناختی است که در واقع اهل بیت رو به عنوان راهی برای شناخت خدا و راهی برای شناخت مفهومی که شناخت او از ذهن عادی دور هست، برای ذهن عادی مشکل هست، معرفی میکنه. شیعه یا به تعبیر دیگری پیروان اهل بیت علیهم السلام که به همین عنوان هم به عنوان شیعه خوانده شدند، که لفظ شیعه و اصطلاح شیعه لفظ و اصطلاحی است که نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به کار بردند در مورد پیروان علی علیه السلام، شیعه و علیین، تعبیری است که در روایات نبوی وارد شده. و این اصطلاح اصطلاحی نیست که بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شده باشه، یا به گمان برخی در دوران امام صادق علیه السلام پیدا شده باشه. اصطلاح شیعه، شیعه علی، اصطلاحی است که همونطوری که مرحوم مظفر در کتاب اصل شیعه و اصولها اشاره میکنن، البته این مظفر با مظفری که شما اصول فقه اون رو خوندید برادره، این اونیست. این مرحوم مظفر که محقق تاریخ و حدیث هست، در اونجا بحث مفصلی داره در این کتاب که قابل مراجعه هست و به نظر من برای همه دوستانی که احیانا در این زمینه مطالعه کمتری دارند لازم هست مراجعه کنند، که احیانا گرفتار این توهم نشیم که شیعه یک چیزی بوده متأخراً بعد از نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم پیدا شده و برخی حتی متاسفانه از علمای به اصطلاح شیعه این بحث رو مطرح کردن که اصلا این مسئله مربوط به زمان امام صادق علیه السلام و بعد از اونه. شیعیان یا به تعبیر دیگری کسانی که اون امر الهی رو که در قرآن خداوند تبارک و تعالی امر کرده که قل لا اسألکم علیه اجرن الا المودت فی القربا، اون امر رو اطاعت کردن، امریست که خدا کرده، نه حتی خود پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، بلکه این امریست که در متن قرآن وارد شده. هرچند اگر پیغمبر هم می فرمود ما معتقد بودیم که وحی است که ما ینطق عن الهوا ان هو الا وحی یوها، اما این امر در متن قرآن وارد شده. و شیعیان کسانی هستند که در واقع این امر الهی رو اطاعت کردند و این مسیری رو که خود خدا خواسته بود از پیغمبر که از مسلمانان بخواهد، از مسلمانان نه از یک گروه خاصی از اونها، که باید این مسیر رو شما طی کنید. شیعیان این افتخار رو داشتند و دارند که اطاعت امر الهی کردند و بر طبق اون چی که قرآن خواسته بود در واقع رفتار کردند. حالا در جای خودش مفصل دیگران توضیح دادند، ما هم بیانی داریم که در جای خودش گفتیم که از آیه الا المودت فی القربا تبعیت از اهل بیت علیه السلام استفاده میشه، نه صرفاً حب خاندان پیغمبر، هر کسی که منتسب به پیغمبره، اینطور نیست. این صرفاً محبت نیست، بلکه تبعیت در عمله و شامل همه فامیل پیغمبر نمیشه. افراد خاصی از فامیل پیغمبر مورد نظرند که کسانی هستند که آیه تطهیر در موردشون نازل شده، کسانی هستند که یهدی الالحق، و قرآن فرمود افمن یهدی الالحق احق و ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا. البته متاسفانه در دوران معاصر دامنه شبهات نسبت به تشیع دائم در حال توسعه هست و اشکال مختلف اعتقادات شیعی مورد هجوم واقع میشه، و چون متاسفانه ما به عنوان شیعه و به عنوان عالمان دین به زدودن خرافه هایی که همراه شده با معتقدات اصیل شیعی نپرداختیم، گاهی با حمله به بعضی از خرافه های همراه با معتقدات اصیل شیعی، این معتقدات مورد هجوم واقع میشه، و چون یک امر باطلی که اصلا اعتقاد شیعه نبوده و نیست و مصدر و مدرکی نداره ابطال میشه، احیانا اعتقادات شیعی هم زیر سوال میره، و چون در ذهن عوام احیانا اون خرافه خیلی روشنتر و مسلمتر از اون امر صحیح دینیست، وقتی اون خرافه باطل میشه تزلزلی در اعتقادات اون شخص پیدا میشه و زمینه این رو پیدا میکنه که دینش رو از دست بده، و این اتفاق متاسفانه داره هی توسعه پیدا میکنه. اگر قبلا در محدوده اقشار خاصی از جامعه این اتفاق رخ میداد، الان داره همه اقشار جامعه در همه جاها رو در بر میگیره. همین هفته گذشته یک موردی رو به من یکی از آیون در قم مطرح میکرد که خب یک شخصی که در قم آدم بسیار بسیار متدینی بوده، کارخونه داره، میان سال 60 ساله 55 60 ساله، که قاعدتاً یک کسی که 55 سال 60 سالش شده توی قم بزرگ شده، اهل قم، از اول متدین بوده، قاعدتاً به این راحتی نباید اعتقاداتش را از دست بده، جوان نیست تحت تأثیر احساسات به این راحتی قرار بگیره، کارش هم کار علمی نیست که دائم با شبهات سر و کار داشته باشه که بگیم نتونسته شبهه را حل کنه، ولی در این حال تبلیغاتی که حالا از طرق مختلف برای عوام، امروز ماهواره ها، برای یک کمی اونهایی که خاص‌تر هستند اینترنت، و برای اونهایی که یه مقدار از این هم خاص‌ترن کتاب‌ها و مقالات، منبعی شده که اعتقاداتشون رو از دست میدن. و برای من این شخص آمده بود که آقا این الان معتقداتش کاملا ضد شیعیه، و صحبت که کرد نقل کرد، گفتم این که شما میگی اگر اینجوری که شما میگی باشه این وهابی شده، و این که یک آدم که تو بافت سنتی قوم رشد کرده و تحصیلات عالیه هم نداره، یا آدم کارخونه دار اصلا کارش این نیست، از تشیع تبدیل میشه به یک وهابی، این یک زنگ خطری است که دامنه این نوع شبهات، این نوع تبلیغات چقدر داره توسعه پیدا میکنه. حالا بحث قبور ائمه بقیه علیهم السلام یک نماد احترام به اهل بیت علیهم السلام از دید ما لازم و واجبه و بی احترامی به اونها حرامه، اما اون چه که الان مسئله روز ماست و ما باید به اون توجه کنیم اینه که چه حجمه گسترده ای بر علیه تشیع شکل گرفته و تمام امکانات موجود در صحنه تبلیغات جهانی به کار داره میره برای حمله به تشیع. و این سوی قضیه ما به عنوان پیروان اهل بیت علیهم السلام و به صورت خاص ما طلبه ها به عنوان سربازان امام زمان جلال فرجه و شریف چه کار داریم میکنیم؟ اگر کسی الان از بیرون نگاه کنه صحنه‌ای که میبینه اینه که در اون سو دشمنان اهل بیت علیهم السلام با تمام قوا مجهز شدند، با تمام شگردها در حال هجومند، و در این سو پیروان اهل بیت علیهم السلام در خواب عمیقی فرو رفتند و احیانا بعضی ها که بیدارند مشغولند با یکدیگر درگیر باشن، بیشتر از اون که با دشمن درگیر باشن. و به جای این که فکر کنیم، تلاش کنیم برای این که در مقابل این هجومی که داره هر روز گسترده تر میشه یه کار جدی انجام بدیم، یا مشغول درگیری های داخلی خودمون هستیم که بسیاریش درگیری های بسیار بسیار بی ارزشی است، و یا اینکه احیانا به اسم دفاع از تشیع، به اسم دفاع از دین کارهایی میکنیم که کمکیست به دشمنان تشیع، به دشمنان دین، که بگم ببینید ما که میگفتیم شیعه چنین است، اینها اینم نمونش، با ما دلمون خوش باشه احیانا که بله ما محب اهل بیت هستیم، با این کار داریم در مسیر اهل بیت گام میزنیم و در واقع خدمت به دشمنان اهل بیت کنیم. حوزه به عنوان مرکز تفکر، مرکز اعتقادات جهان تشیع، باید صف مقدم مقابله با دشمنان تشیع رو تشکیل بده. ما باید در حوزه شاهد یک تحرک جدی در زمینه‌های مختلف برای مقابله با این هجوم گسترده‌ای که شکل گرفته باشیم. ما نهایتاً اگر مقابله بکنیم اینه که احیاناً بیایم برخی از شبهاتی که اونها مطرح کردند رو جواب بدیم، که برخی از جوابهایی که ما میدیم به دلیل اینکه نمیدانیم امروز این شبهه به چه شکلی داره مطرح میشه و ما فکر میکنیم شبههی که امروز داره مطرح میشه به همون شکلی است که زمان شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه مطرح شده، ما همون جواب شیخ مفید رو میخواییم عرضه کنیم، جواب 1000 سال قبل رو، و فکر میکنیم با همین جواب ما اون شبهه رو جواب دادیم، در حالی که اگر بدانیم واقعا شبهه به چه شکلی امروز داره عرضه میشه، ببینیم اون جواب ولو در زمان خودش جواب خوبی بوده، نیازمند بازسازی، نیازمند روزآمد ساختنه، باید با توجه به ذهنیت مخاطب، فضای فکری مخاطب، ما اون جواب رو دوباره سامان بدیم. این در حوزه شبهات که از گذشته بوده، که بخش زیادی از این شبهات از گذشته بوده اما امروز شکل و عرضه تازه‌ای پیدا کرده. بحث مثلا قدیر اگر در گذشته بحث بر سر این بود که آیا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی مربوط به قدیر است یا نه، که در کتب قدما مطرح شده. امروز بحث های دیگری مطرح میشه که البته برخی از این بحث ها در گذشته هم اشاره شده اما چندان مطرح نبوده و امروز به صورت عمومی مطرح میشه که آقا واقعه قدیر ناظر به مسئله خلافت و امامت علی ابن ابی طالب علیه السلام نیست، بلکه به خاطر مشکلاتی که در سفر علی ابن ابی طالب علیه السلام به یمن پیش آمده و اعتراضاتی که از سوی جیشی که علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمانده اون جیش هست، اون لشکر هست، پیش آمده، پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم اون کار را انجام میدن. خب این بحث رو امروز تا ما مطرح میکنیم که البته پاسخش هم من بگم که حالا باز چون میدونم تا یه چیزی رو ما میگیم، چون بعضی از دوستان اهل این که به جایی مراجعه کنن نیستن، احتیاط میکنن که خدایی نکرده به کتابی مراجعه کنن و حتما میخوان که همین شفاهن علم رو از افواه و رجال باید حتما گرفت و نباید یه وقت خدایی نکرده به کتاب مراجعه کرد که من هرچی میگم فلان بحث تو فلان کتابه، میگه آه شما بگید. آها این یه بحثی نیست که یک کلمه من بگم، این نیاز داره بری ببینی، صدر و ذیل داره، مقدمه مؤخره داره، یه کلمه این نیست توی مثلا راه من در عرض دو دقیقه یک دقیقه بگم. ولی در این حال برای اینکه این شبهه نماند این عرض کنم که روایاتی که در مسئله جیش یمن هست اگر کسی مطالعه کنه و زمان حادثه رو دقت کنه خواهد دید که به لحاظ تاریخی و به لحاظ روایی این ادعا کاملا دروغه، اصلا قابل تطبیق نیست. حادثه یمن هیچ ربطی به مسئله قدیر نداره و این یک نوع مغالطه است. اما وقتی الان ما این بحث رو مطرح کنیم با خیلی از شاید مثلا مشاهیر و بزرگان هم نمیدونن که داستان یمن چه بوده، چه اتفاق افتاده بوده، آیا واقعا با مسئله قدیر ارتباط داشتی یا نداشتی. یک اشکال اینه که ما اصلا بعضی از این مسائل که مطرح شدن نمیدونیم، حالا به هر دلیلی بالاخره توی مجموعه مطالعات اسلامی ما کمتر بهش توجه میشه. اشکال دیگری که غیر از اینها وجود داره این استش که ما ذهنیت مخاطبان امروز رو کمتر میشناسیم. ما نمیدونیم که چه چیزهایی رو مطرح کردن جواب ما واقعا هست و چه چیزهایی رو مطرح کردن جواب نیست، توسعه شبهه هست، توسعه اشکاله. همین آقایی که عرض کردم گفتن از دین یعنی از تشیع برگشته، یک طلبه ای در فامیلشون خواسته بود به این کمک کنه، یک کتابی هست به اسم امام جعفر صادق علیه السلام مغز متفکر جهان تشیع. این کتاب خیلی قدیمیه، من این کتاب رو فکر میکنم برای بار اول نزدیک 40 سال پیش 36-37 سال پیش خوندم. اون تو بنده 48 سالمه، حالا برای اینکه بعدن این شبهه پیدا نشه که حالا شما چند ساله. بعد عرض کنم خدمت شما این کتاب قدیمیه، یه کارکردی هم در زمان خودش داشته، اون کسانی که این کتاب رو ترجمه کردن زحمت کشیدن، واقعا هم کار ارزشمندی بوده. خب توی این کتاب یک اجلاسی بوده در استراسبورگ که عده دانشمندان غیر مسلمان جمع شدن راجع به امام صادق علیه السلام صحبت کردن، خب به عنوان یک غیر مسلمان صحبت کردن، بعد آمدن مطالبی رو که از امام صادق هست مطرح کردن و گفتن ببینید امام صادق چه نبوغی داشته، چه استعدادی داشته، چه دانشی داشته. این آقا باشه این کتاب رو داده به این آقایی که نسبت به تشیع شبهه پیدا کرد. تو این کتاب مکرر این مطلب ذکر میشه که امام صادق علیه السلام یه فرد نابغه‌ای بوده که خیلی زود یاد میگرفته، زود توسعه پیدا میکرده دانشش، از این چیزهایی که خب بالاخره در کسی که معتقد به یک امر دینی نیست اینجوری تفسیر میکنه. خب اینو دادن دست این آقا. این آقا یه طلبه ما داده بود اینو به این آقا که این آقا رو هدایت کنه. این آقا این کتابو خونده بود، برده بود برای خانواده‌اش. اینا این چه آدم مسنه، حتی نوه داره، برده بود برای خانواده‌اش. اینا گفته ببینی من که میگم امام صادق علیه السلام امام نیست، علم غیب نداره، این حرفا که شما میزنید دروغه، بیا این کتابی هم که این آقا به من داده همینو داره میگه. میگه که امام صادق یه نابغه ای بوده، اطلاعات زیادی از دانش‌های روز به دست آورده بوده، هوشش و ذکاوتش هم زیاد بوده، خودش یه سری چیزا رو نتیجه گیری کرده. حالا اون بنده خدا طلبه با حسن نیت این کارو کرده، ولی چون نمیفهمیده که این کتاب چیه. بعد این آقایی که بر من نقل میکرد میگه من از اون طلبه بعدن پرسیدم ببینم تو خودت این کتاب خوندی یا نه، گفت نه، ولی شنیدم کتاب خوبیه. خب مرد حسابی، تو که خودت کتاب رو نخوندی نمیدونی که این کتاب چی داره میگه، و این آدم رو هم نمیفهمی که چه مشکلی تو ذهنشه، تو برمیداری به این کتاب میدی. کاری که ما داریم میکنیم اینه که یه کسی رو که نمیدونیم مریضیش چیه، یه دارویی رو که نمیدونیم مال چه مرضی هست، میریزیم تو حلقومش و فکر میکنیم که به وظیفه عمل کردیم، در حالی که نه بیماری رو میشناسیم نه این دارو رو میشناسیم که آخه مال کدوم بیماری هست. این مشکل امروز حوزه ماست. ما طبیب ابدان نیستیم، ما بدن کسی رو قرار نیستش سالم کنیم، که اصلا مهم نیست بیماری جسمی. بیماری جسمی نامشکلش مشکل دنیاست. کسی که بیماره در دنیا با مشکلات زندگی میکنه، مشکلش اینه که عمرش تو دنیا مثلا کوتاه میشه. خب حالا بلند یا کوتاه باید از این دنیا رفت. اون چه که ما طبیبش هستیم، که طبیب ارواح و طبیب نفوس هستیم، اون مهمه که اگر کسی مشکل فکری داشت، مشکل اعتقادی داشت، روحش گرفتار بیماری شده بود، اون بیماری دیگه تا قیام قیامت تا ابد همراهشه، تو اون عالم مشکلاتشه. ما طبیب اینیم. و چقدر ما میدونیم که چه کار داریم میکنیم، چقدر خودمون رو آماده میکنیم برای اون وظائفی که بر عهده‌مونه. به نظر من هشت شوال فقط این نیست که حالا ما محکوم کنیم وهابیت رو، که باید بکنیم، فرقه زالهی که در بین مسلمانان جز تفرقه و تشتت و درگیری هیچ ثمر دیگری نداشته و از زمانی که این فرقه شکل گرفته دائم اختلافات در بین مسلمانان توسعه پیدا کرده و اصلا هدف کسانی که این فرقه رو ایجاد کردن همین بود که مسلمانان رو گرفتار مشکلات داخلی کنن. اما اون طرف این داستان اینه که ما به عنوان شیعه، ما به عنوان طلبه، ما به عنوان شاگردان مکتب امام صادق علیه السلام چقدر آماده ایم در این میدان، چیکار کردیم. خودمون برگردیم به کار خودمون، ببینیم چقدر تو این زمینه آمادگی داریم الان، چقدر تو این زمینه کار انجام دادیم، که این مسئولیت ماست. و هشت شوال پیامش برای ما اینه که آماده باشید. فقط قبور اهل بیت علیهم السلام نیست که تخریب میشه. امروز سنگرهای اعتقادی شیعه داره مورد هجوم واقع میشه و اگر ما آماده نباشیم این سنگرها، این دژها ممکنه خدای نکرده با بحران مواجه بشه. کیان تشیع ممکنه با بحران مواجه بشه و اون چیزیست که مسئولیت ماست صیانت از اون. وظیفه ماست که با تمام توانمون توی این مسیر قدم برداریم و انشاءالله خداوند به همه ما توفیق بده بتوانیم به وظیفه عمل کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در جلسه گذشته اشاره کردم که ما در دوره جدید اصولمون که از 9 سال پیش آغاز شده، امسال سال 9 میشه، و دیروز عرض کردم دوره اول 10 سال طول کشید و امسال سال نهم دوره دومه. آمدیم مباحث رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول تقسیم کردیم و گفتیم فلسفه علم اصول اون بحثایی است که از نگاه بیرونی به علم پیدا میشه، مثل تاریخ، مبادی، مناهج و تعامل بین یک علم و سایر علوم، که ما اینا رو مفصل بحث کردیم. عرض کردم جزواتش آماده هست، دوستانی که در گذشته بودند میتونن از اون جزوه ها استفاده کنن. اما راجع به بحث اصول گفتیم که ما علم اصول رو با محوریت حجت ساماندهی کردیم، گفتیم اصول از حجتی که در فقه فقیه از اون استفاده میکنه بحث میکنه. کار فقاهت رو گفتیم ما در نظریه اندیشه مدون توسعه میدیم، هم حوزه احکام شرعی رو در بر میگیره که فقه متعارفه، هم حوزه مکاتب و هم حوزه نظام ها رو. فرق بین مکتب و نظام چیست که مکرر از دیروز دوستان پرسیدن و من عرض کردم اینا اصطلاحات نظریه اندیشه مدونه و باید به منابعش، به کتابا که قبلا منتشر شده مراجعه بشه. اجمالا اینه: مکتب مبانی و اهداف رو مشخص میکنه و نظام راه رسیدن به اون اهداف بر اساس این مبانی رو بیان میکنه، که حالا در نظریه اندیشه مدون توضیح داده شده که اینا مقصود از این تعابیری که گفتیم چیه: مبانی، اهداف، نظام. اون بخشی از اصول که در واقع از حجت در حوزه احکام و مکاتب اسلامی صحبت میکنه، همون بخش اصول متعارفه که به عنوان بخش اول، القسم الاول، ما اون رو ساماندهی کردیم. اون رو در 3 فصل ما قرار دادیم: حجت محرزه یا به تعبیر دیگری امارات، که احکام یا عناصر مکاتب اسلامی رو برای ما به دست میارن، حجت بر اون هستن. فصل دوم حجت غیر محرزه یا اصول عملیه به تعبیر دیگری، که در واقع در هنگامی که ما حجت محرزه نداریم از اینها استفاده میکنیم. و فصل سوم بحث تعارض بین حجت ها، که در واقع بحث از حجت است در ظرف تعارض، که دیروز توضیح دادم که این بخش این فصل سوم هم در واقع بحث از حجت، فوقش حجت در ظرف تعارض. بخش اول یعنی فصل اول که حجت محرزه باشه یا همون بحث امارات، ما این رو آمدیم به این شکل طبقه بندی کردیم، گفتیم یا حجت غیر عقلی است یا حجت عقلی. حجت غیر عقلی رو گفتیم یا حجت غیر لفظی است یا حجت لفظی، و حجت عقلی رو هم به 4 بحث: بحث مقدمه واجب، بحث ضد و ترتب، بحث اجتماع امر و نهی و بحث اقتضاء الحرمت للبطلان تقسیم کردیم. تو بحث حجت غیر لفظی ما از سیره و ارتکاز آغاز کردیم و گفتیم که حالا اینو کامل توضیح دادیم در جای خودش، که به لحاظ منطقی اولین بحثی که ما باید در علم اصول، حالا همین اصول متعارف، انجام میدادیم بحث از سیره و ارتکاز بوده. و این که ما میبینیم اصول متعارف از بحث الفاظ شروع میشه و میاد مثلا بحث میکنه از این که وضع چیه، بعد وارد اوامر و نواهی و اینها میشه. ما اینو در تاریخ علم اصول توضیح دادیم که ترتیب مباحث اصولی منطقی نیست، این ترتیب یک ترتیب تاریخی است. یعنی به خاطر این که در گذشته به دلیل فضای خاصی که بوده، بحثای خاصی که بوده، مسائل به این شکل مطرح شده بوده، علمای بعدی هم همون ترتیب رو که در واقع یک ترتیب تاریخی است نه یک ترتیب منطقی عکس کردن و این اصول به این شکلی که الان ما آشنا هستیم باش دیگه منبعش برای ما کفایه است. میگیم کفایه جلد اول، کفایه جلد دوم. کفایه جلد اول یعنی مباحث الفاظ، کفایه جلد دوم یعنی مباحث مربوط به قطع و ظن و شک و بحث تعارض. این نوع طبقه بندی که در تاریخ علم اصول من توضیح دادم که اصلا چجوری شکل گرفت، کی هر یک از این مباحث آمد و چطور شد که اینجا قرار گرفت، یک طبقه بندی تاریخی است. اما اگر به لحاظ منطقی ما بخوایم دانش اصول رو سامان بدیم، از بحثی شروع کنیم که بر هیچ یک از بحث‌های قبلی در علم اصول یا بحث‌های بعدی در علم اصول ابتنایی نداره، و در واقع بحثی است که هیچ مسئله اصولی مقدمه اون نیست، باید سیره و ارتکاز شروع کنیم، که اول باید این بحث رو روشن کنیم که واقعا سیره چیست، ارتکاز چیست، دائره حجیت اون کدامه. بعد بحث اجماع که البته در جای خودش توضیح دادیم که اجماع و شهرت لازم نیست اینجا مطرح بشن به لحاظ منطقی، اما چون در طبقه بندی ما به عنوان حجت غیر لفظی قرار می گیرن و چون نیازی ندارن به بحث دیگری غیر از بحث سیره و ارتکاز، ما می تونیم این بحث ها رو در اینجا مطرح کنیم، بنابراین منع منطقی نداره و ما اینا رو می تونیم مطرح کنیم. در بحث حجت لفظی برخلاف شیوه متعارف که مدت طولانی ما در مباحث الفاظ طی می‌کنیم و بعد تازه به اصطلاح در جلد دوم کفایه می‌خوایم بیایم بحث حجیت ظهور و حجیت الفاظ رو در واقع بررسی کنیم، اولین بحثی که باید انجام داد حجیت ظهوره، بعد ببینیم موضوع این حجیت چیست، بعد ببینیم که این ظهور که موضوع حجیت از چه منشأی پیدا میشه، از چه راه های قابل احرازه. انتهای این داستان میرسیم به مباحث الفاظ، یعنی بعد از اینکه حجیت ظهور معلوم شد، موضوع حجیت روشن شد، عوامل پیدایش ظهور پیدا شد روشن شد، راه های احراز ظهور مشخص شد، اون موقع است که تازه بحث مباحث الفاظ معنادار میشه به لحاظ منطقی. این بحث ها هم ما در گذشته همین دوره دوم انجام دادیم، این بحث ها هم همش پیاده شده، تنظیم شده، جزواتش آماده داره میشه انشالله. اگر بعضی از دوستانی که در این بحث ها ما خدمتشون بودیم یه مقدار بیشتر همکاری کنن با مجموعه‌ای که این کار داره آماده میکنه برای ویرایش نهایی این کار، انشالله اینها هم جزواتش در اختیار دوستان قرار میگیره. البته عرض کردم پیاده و تنظیم شده، ولیکن ویرایش نهاییش نیاز داره به کمک دوستان که همین باعث تأخیر شد. تو بحث حجت غیر محرزه یا اصول عملیه باز آمدیم یه طبقه بندی انجام دادیم، اینو تقسیم کردیم به اصول عقلی و اصول غیر عقلی. گفتیم اصول عقلی عبارتند از براءت عقلیه، احتیاط و تخییر، و اصول غیر عقلی عبارتند از براءت شرعیه و استصحاب. البته ما در بحث براءت عقلیه رو با براءت شرعیه با هم بحث کردیم چون تناسب داشتن و شیوه متعارف بود، بعد احتیاط رو بحث کردیم، بعد تخییر رو، تا رسیدیم به استصحاب. الان ما در واقع در بحث استصحاب هستیم. در بحث استصحاب کل مباحث در دو بخش طبقه بندی شده، یکی یک مقدمه هست، دوم بحث حجیت استصحاب. تو بحث مقدمه سه تا موضوع مطرح شد، یکی این که اصلا استصحاب چیست، حالا چه به لحاظ جعل، چه به لحاظ استدلال و چه به لحاظ اصطلاح اصلا استصحاب چیست. نکته دوم این که استصحاب مسئله اصولی است، تو اون معیاری رو که ما در فلسفه علم اصول توضیح دادیم برای اصولی بودن یک مسئله، آیا ببینیم داره یا نه. و نکته سوم که در مقدمه مطرح شد فرق بین استصحاب بود و قواعد دیگری که شبیه استصحاب هستن مثل قاعده یقین، اینها چه تفاوت ها و شباهت هایی دارن. تو بحث حجیت استصحاب چهار فصل وجود داشت، یکی ادله حجیت، یکی اقوالی که در استصحاب هست، و یکی مقداری که ما از ادله می توانیم استفاده کنیم در باب حجیت استصحاب که اینا قبلا انجام شد. فصل چهارم تطبیقات استصحاب بود که حالا استصحاب در یه سری موارد آیا جاری می شود یا نه، که مرحوم شیخ رضوان لعلی در واقع این باب رو توسعه فراوانی داده. پنج بحث از موارد تطبیقات رو ما قبلا بحث کردیم، یکی استصحاب در موارد شک تقدیری، یکی مواردی که حالت سابقه از طریق یقین ثابت نشده به امارهی ثابت شده، بعد مسئله استصحاب کلی، چهارم استصحاب زمان و امور تدریجی، پنجم استصحاب تعلیقی. بحثی که امسال آغاز میکنیم استصحاب عدم نسخه که در واقع ششمین بحث است در تطبیقات بحث استصحاب. همونطوری که دیروز عرض کردم منبع ما در مباحث اصولی، محور مباحث ما، مباحث شهید سعد درس خارج ایشونه که دوتا تقریر، تقریر آقای هاشمی، مباحث بحوث فی علم الاصول و تقریر آقای حائری مباحث الاصول هست. ما بیشتر به حسن فی علم الاصول رو بهش مراجعه میکنیم. البته بالاخره حالا تفاوت‌هایی هم خواهد بود که خواهید دید. نکته دیگری که به خصوص برای دوستانی که امسال به جمع ما ملحق شدن باید عرض کنم این است که ما در هر مسئله‌ای اون چه که از مقدمات رو که نیاز داره اون مسئله روشن بشود در حدی که برای اون مسئله نیاز هست بیان خواهیم کرد. بنابراین اگر دوستان در بحث‌های قبلی نبودن، به لحاظ فهم اون بحثی که ما آغاز خواهیم کرد انشاءالله با مشکل مواجه نخواهند شد. البته اگر دوستان به جزواتی که تهیه شده مراجعه کنند یا از دوستانی که از ابتدای دوره ما در خدمتشون بودیم بیشتر استفاده کنند، از اونا کمک بگیرن به عنوان مشاورشون، به عنوان هم مباحثشون، به عنوان استاد خودشون، سریعتر میتونن با مباحثی که ما داریم هماهنگ بشن. من همونطوری که در ابتدای این دوره اصولی گفتم، هدف علم اصول و یا اصلا آموزش‌های درس خارج این نیست که ما یک محتوا رو در واقع فقط یاد بگیریم. این هدف ثانویه. هدف اصلی این است که ما روش رو یاد بگیریم، ببینیم به چه روشی در مباحث اصولی میشود تحقیق کرد و به نتیجه رسید. ما آموزش روش رو در حوزه در قالب محتوا انجام میدیم که این روش، یعنی آموزش روش شناسی در قالب محتوا، بهترین راه برای آموزش روش شناسی است. بنابراین هدفی که در علم اصول ما دنبال میکنیم یا در علم فقه به عنوان خارج علم اصول و خارج علم فقه این است که یاد بگیریم چطوری مباحث اصولی رو بررسی کنیم، تحلیل کنیم، نقد کنیم و بالاخره به نتیجه برسیم، یعنی اجتهاد کنیم. و این نیاز داره بیش از اون که البته حتما باید درس شرکت کنیم، حتما باید گوش بدیم، ولی بیش از اینها نیاز داره که راجع به این مسئله فکر کنیم، مطالعه کنیم، ذهنمون درگیر بشه. تا وقتی ذهن شما با مسئله‌ای که ما داریم بحث میکنیم درگیر نشه، شما کار نداشته باشید این مسئله به درد میخوره یا نمیخوره. دردشو بعداً به شما میگیم چیه که این به اون میخوره یا نه. شما این مسئله رو سعی کنید ذهنتون باش درگیر بشه که ببینید آیا جوابی براش میتونید پیدا کنید. سوالاتی که پیش میاد میتونید شما پاسخگو باشید. اگر ذهن شما درگیر شد، اون موقع است که کم کم رشد میکنه، کم کم این توان قضاوت، نقد، ارزیابی درش پیدا میشه و انشالله امکان اجتهاد براتون فراهم میشه. و این نیاز داره به تلاش شما. اگر حضور مرتب و با توجه در درس 20% مؤثر باشه، 80% بر عهده شماست خارج درس، که چطور مطالعه میکنید، مباحثه میکنید، پیش مطالعه میکنید، فکر میکنید، یادداشت میکنید، همه اینها که من البته یک کلیاتی رو توی اون کتابی که در واقع آداب المتعلمین روزگار معاصر میتونه باشه، کتاب میقات سبز، توضیح دادم. دیگه حالا معمولا طلبه های تازه وارد حوزه این کتاب خوندن، اگر نخوندید، اون کتاب خوندنی نیست، البته عمل کردنیه، دستورالعمله، کتاب قصه نیست که کسی بخونه. اگر اون رو نخوندید، عمل نکردید، یه دور مراجعه کنید ببینید این روش رو اگر عمل کردید به نتیجه میرسید. اما اینکه صرفا سر درس شرکت کنید و احیانا یادداشت کنید، این خوبه، نمیگم بده. حالا غیر از ثواب معنوی که انشالله داره، بالاخره مسقط بعضی از تکالیف هم هست. اما اینکه از این روش بشه به اجتهاد رسید، من نمیدونم، شاید یه کسی به اون الله تبارک و تعالی اینجوری هم برسه، ولی من نمیدونم دیگه به این شکل کسی برسه. چون اینجوری نیست که ما فقط مثلا با نگاه کردن به یک نفری که فرض کنید، حالا به فرض بنده اون نیستم، ولی یک کسی که استاد مثلا شنا هست، ما وایستیم کنار استخر نگاه کنیم به این شنا میکنه، بعد مثلا یه 20 سالی که نگاه کردیم بشیم قهرمان المپیک بدون اینکه یک بار خودمون تو استخر پریده باشیم. نه آقا جون، بعد 20 سالم هولت بدن تو استخ میری زیر آب هی دست و پا میزنی. اینجوری نیست، باید شما هم شنا کنی بفهمی که اصلا شنا کردن چجوریه. این دستشو که شما فکر میکنی به این سادگی بلند میکنه انقدر ساده نیست، اون خودش یه روشی داره، یه قواعدی داره و این قواعد باید یاد بگیری. شما فکر میکنی که ای عجب کار ساده ای، چون این داره اینجا دست و پا میزنه به این سرعت میره جلو، بعد شما اونجا یه دست و پا میزنی که در عرض یکی دو دقیقه دیگه از حال میری، ولی هنوز یه نیم متر هم تکون نخوردی. حالا اینطوریه، با نشستن و نگاه کردن و اینا مجتهد نمیشید. این بنده البته در حد فهم من عرض کردم، حالا معجزات الهی که بابش بسته نیست، بالاخره امکان داره یک کسی اصلا بدون این حرفا. آقای مکارم حفظه الله دیروز یه صحبتی خدمتشون با هم صحبت میکردیم، بعد ایشون یه دفعه قصه ای نقل کرد، فرمود یک کسی آمد، قصه واقعی، اسمم میبرد از استاداش، گفت یک کسی آمد اول سال تو حوزه رفت درس نمیدونم سیوتی کی، یه چند سباهی گذشت یه روز دیدم درس قوانین میره، یه چند روزی گذشت میگفت ایشون دیدم یه روز درس مکاسب یکی دیگه از آقایون میره، میگفت اواخر سال درس خارج مرحوم آقای بروجردی شرکت میکرد. خب اگر یه همچین نوابقی پیدا میشن که اول سال از سیوتی شروع میکنن آخر سال به درس خارج مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه میرسن، حالا دیگه یه چیز استثنائیه که من خیلی نمیتونم اون درکش کنم، ولی بنده و افرادی که شبیه من هستند، افراد عادی با استعدادهای معمولی و متوسط، اگه بخوان یک چیزی برسن باید زحمت بکشن، مطالعه کن. و عرض کردم باید ذهنتون با این مسائل درگیر بشه. اگر این درگیری ذهنی پیدا نشود، این مسئله شما نشود، نمیتونید در واقع به اون عمق کار و اون ویژگی ها و ظرافت های کار دست پیدا بکنید. انشالله که خدا به همه ما توفیق بده بتوانیم وظیفه‌مون رو بشناسیم و بهش عمل کنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.